سلام. اخباری مهمترین روز رو از استودیو رادیو زودی از شهر پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت تاجیکستان با سفری جوابی به شهر پراگ آمد. انتظار می رود که چند لحظه بعد امام علی رحمان با میلوش زیمان پرزیدنت چخیا ملاقات کند. پرزیدنت اوتانبویف از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری دست کشید. او انتخابات عادلانه و سازوار را وعده می دهد.
На самом деле, я думал, как дальше эти 5 лет пройдут.
و تصمیم نوی شهرداری در ادهه نانوای خانه های برقی را در دوشنبه بست. مقامات میگویند فعالیت این نانوای خانه ها مشکل به برقی را زیاد میکنند.
از این 111 عددش شما خاموش کردیم، 86 عدد دیگرش به دیگر نمودی سوچوری گذاشتگان.
و حالا تفسیر خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد انجام شرکتش در همایش آب بوداپشت شام 30 نوامبر به شهر پراگ آمد. طبق اطلاع مقامات چخ امروز ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با میلوش زیمان رئیس جمهوری این کشور صورت میگیرد و همچنین دیدار او با نخست وزیر بوهوسلاو سوبوتکا در نظر است. جزئیات زیاده درباره ملاقات ها با رهبران جمهوری چخ نشر نشده است. این سفر امام علی رحمان درست بعد دو سال سفر میلوش زیمان پرزیدنت جمهوری چخ به تاجیکستان صورت میگیرد. مناسبت های دیپلماتیک تاجیکستان و چخ 24 سال پیش برقرار شده است، ولی از آن زمان تا کنون سفارتخانه کشورها به واسطه در پایتخت های این دو کشور باز نشد و میزان تبادل مال و کالانی چندان بلند نیست. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چخیا در سال 2015 بیش از 200 هزار دلار را تشکیل داده است. روسیه وعده داده است که سال آینده به تاجیکستان هواپیما و چرخبال‌های نظامی را تقدیم می‌کند. در این باره میان وزیران دفاع دو کشور روز 30 نوامبر در حاشیه یک نشست در مسکو سازش‌نامه به امضا رسیده است. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه گفته است این امر برای تقویت ثبات و نظام در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی مساعدت خواهد کرد. این هواپیما چرخبال عظیم روسی را 7 ماه پیش برای یک تمرین نظامی به دوشنبه آورد و روسیه وعده داده است که به تاجیکستان هم اسلحه پیشرفته می‌دهد. وعده کمک نظامی روسیه در حالی است که موافقه قبلی برای ارائه هواپیماهای جنگی به تاجیکستان هنوز سال 2012 میان دو کشور حاصل شده بود. روسیه وعده دار شد که برای تقویت اقتدار نظامی تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور میزبان پایگاه نظامیش 70 میلیارد دلار مصرف کند. در برابر هواپیماهای جنگی تامین این کشورها با سلاح و مهمات دیگر جنگی هم وعده شده است. المازبک اوتانبویف رئیس جمهوری قرغیزستان اعلان داشت که از مبارزه برای مهلت دویم پرزیدنتی دست میکشد. او در ملاقات با ژورنالیستان روز 1 دکبر در بیشکک گفت که نامزدیش را در انتخابات نوبتی که سال آینده صورت میگیرد پیشبری نمیکند. رئیس جمهوری قرغیزستان همچنین عادلانه و سازوار برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را وعده داده است. المازبک اوتانبویف که 5 سال پیش زمام قدرت را در قرغیزستان به دست گرفت، دوام بخصوص دو سال اخیر در مرکز توجه مطبوعات و منتقدانش قرار داشت. تشبثی برای تغییر سرقانون کشور که با هدف تقویت مقعی رئیسی حکومت کرده شد با مخالفت های همسنگران انقلابی او از جمله روزا اوتانبویف پرزیدنت سابق این کشور روبرو گردید. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. مجلس نمایندگان پالاته پارلمانی این کشور امروز طرح دورنمای سیاست پولی و قرضی کشور برای سال آینده را تصویب کرد. ضمن بررسی این لایحه از جمله به وضع چند بانک کشور نیز داخل شد. در این زمینه رئیس مجلس نمایندگان از جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی خواست که تا یک ماه دیگر مشکل مردم را ضمن گرفتن مبلغ از بانک ها حل کنند. مومین احمدی در این باره بررسی این طرح و دیگر موضوع مطرح شده تفصیل دارد.
امروز پارلمان تاجیکستان با یک قطار قانون و کدکس ها تغییرات وارد کرد. باید ذکر کنیم که اکثر این تغییرات هایی که امروز با قانون و کدکس ها وارد شد جزئی بودند، مثل اصلاح و وارد کردن برخی کلمه ها در قانون های تاجیکستان. همزمان دورنمای یا خود استراتژی پولی و قرضی جمهوری تاجیکستان امروز در پارلمان بررسی شد. از جمله یک وکیل پارلمان به رئیس بانک ملی سوال داد که تا کجا وضع پولی و قرضی در سال 2017 بهتر می شود. از جمله این وکیل پارلمان از رئیس بانک ملی پرسید که وضع بانک های تاجیک صادرات بانک و تاج پرام بانک امروز آنها رو رهبریت موقتی اداره میکند در سال آینده چی میشود. این وکیل پارلمان گفت که امروز مردم تاجیکستان از سرنوشت اگروینوست بانک هم خیلی نگرانند. اما رئیس بانک ملی در پاسخ به سوال این وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که هیچ جای نگرانی ندارد و با آینده باید نگریست. او گفت که وضع این بانک هایی که امروز وضع بحرانی رو پشت سر میکنند با جلب سرمایه داخلی و خارجی به کرده میشن و حتما در سیاست پولی و قرضه تاجیکستان آینده تغییرات خوبی به نظر گرفته خواهد شد.
در پای سردی ها در دوشنبه و با مشکل کمبود برق روبرو شدن ساکنان پایتخت، شهرداری فعالیت نانوای خانه های برقی را منع کرد. مقامات باور دارد که بازداشتن کاری نصف نانوای خانه ها در پایتخت مشکل بینانی را به وجود نمی آورد و باعث صرفه برق می شود. براد یوسفی این موضوع را پیگیری نمود.
این نانوای خانه تا چند وقت پیش باز بود و با صدها نفر از مردم شهر نان می فروخت. ولی حالا برای آن بسته است که اجازه ندارد برای تفسندن تنورش از نیروی برق استفاده برد. شهرداری دوشنبه امر داده است که برای تامین اهالی به نیروی برق نانوای خانه های برقی کار نکنند.
در حدود شهر دوشنبه 202 خواب عدد نانوای خانه موجود است. از این 111 عدد شما خاموش کردیم. 86 عدد دیگرش به دیگر نمودی سودشواری گذاشتگان باقی مانده نانوای خانه عین زمان فعالیت ندارند. این سبب آن می شود که به ساکنان امکانات دادن قوه برق خوب بیشتر می شود. تجربه نشان داد که خاموش کنی قوه برق در نانوای خانه ها و به دیگر نمودی سودشواری گذاشتن آنها خب در شهر دوشنبه استفاده وری قوه برق یک یکونی مرتبه خوب کمتر شد.
مسئولان نانوای خانه ها انتخاب دارند. می تواند با انگشت و هیزم گذارند ولی به گفته خودشان ممکن است نانشان قیمت شود و مردم هم به نزدشان نایند. سبب دیگر تأثیری بعد انگشت به صحت نانوای بوده است.
سویت خوبتر است با انگشت خیلی وزنی تر ایده سلامتی ده زرار داره. کارش مشکل نیه سلامتی ده هم ترک زرار داره.
در سلامتی شما
یک
مثلا
آدمت نامید؟
در سلامتی ما
برعکس انتظارات قطع کار نانوای خانه های برقی و بسوزشواری معمولی گذاشتنی بعضی از آنها ظاهرن به قیمت نان تأثیری زیاد نگذاشته است.
نه نان چما نشده نان ارزان دادن نرخ دشته
مثلا نصد بارد یک هفتده هفتده
نه ام نان قیمت نکرده نکرده ام خیلی نان ام سیسومونی مفرست سیسوم نرخ بلا نکرده.
معلوم نیست که نانوای خانه های بسته در آینده سببی بالا رفتن نانی با اصطلاح بازاری میشوند یا نه، اما مقامات میگویند کارخانه های بزرگ نانپزی برقی دوشنبه قادر به تامین تمام اهالی به نان هستند. اما صاحبان نانوای خانه های بسته شده باید تا زمان گرمی منتظر مانند و منبع دیگری برای تامین خانواده به نان پیدا کنند.
برنامه را ادامه میدهیم. نمایندگی شورای دانیا وید با پناهجویان از قطع فعالیتش در تاجیکستان خبر داد. مسئولین این سازمان سبب رفتن خود را از این کشور در کم شدن شماره گریزه ها در قلمرو تاجیکستان معنی داد کردند. آنها میگویند نیاز دیگر کشورهای جهان به کمک های این شورا بیشتر شده است و آنها تصمیم گرفتند که فعالیتشان را در آن دولت ها گسترش بدهند.
برای پناهنده بدون حق کار کلیه دیگر حقوق بی‌معنی می باشد. این یکی از شعارهای برنامه کاری شورای پناهندگان دنیا در تاجیکستان بود. سازمان مذکور از سال آمدنش در سال 2010 به تاجیکستان تا زمان ختمی فعالیت برای تکمیل ملکه کسبی 2500 پناهجو کمک کرده است که بیشترشان شهروندان افغانستانند.
این یک چیزی واضح است که مردم افغانستان تقریبا از علم و از فهم یک کم تر پس ماندن و اینا چون قانون شهروندی را به شرط شاید بایدش نمیدانن و فعلا که هستن ایجا مهاجر شدن یک کمی مشکلات است.
پناهندگان افغان در تاجیکستان اکثریت را تشکیل می دهند که به علت ناآرامی ها در وطنشان تاجیکستان را برای راه یافتن به اروپا و امریکا استفاده می برند.
در تاجیکستان بیشتر هم گفته شد که کار نیست، غریبی نیست، مردم خودش 2 میلیون از تلاسیف میره به کار کردن با ماجوری که کار پیدا نمیشه.
شورای پناهندگان دنیا یکی از همان سازمان هاییست که دوام 6 سال برای همایش پناهندگان به خصوص افغان ها با حکومت تاجیکستان همکاری میکرد و به سبب کاهش گریزگان فعالیتش را قطع میکند.
نیاز به کمک های شورای دنیگی در دیگر منطقه های یا کشورهای جهان زیادتر است و شورا مجبور میشد که دقت خود را او طرفتر بسیارتر او طرف کند.
زمینان تاجیکستان پناهجویان را به سختی حق اقامت و شهروندی می‌دهد، با وجود آنکه سازمان ملل از کشور بارها خواسته است با رعایت معیارهای بین‌المللی وضع را اصلاح کند.
ما با همکاری با حکومت مشکل افراد بی‌شهروندی را حل کردیم و آماده‌ایم در صورت وقوع یگان حادثه فوق‌العاده به کمک تاجیکستان شتابیم.
بسته شدن شورای پناهندگان دنیا را جامعه شهروندی واقعی غم‌انگیز نامیدند، چون به گفته آنها چون این سازمان‌ها برای برطرف نمودن ناعدالتی‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
امیدوار هستیم در همین تالار ما شاهد دوم باره باز شدن شورا میگردیم.
نمایندگان شورا تاکید کردند با نظر داشتی حوادثی که در منطقه میگذرد تاجیکستان دائما در مد نظر آنها خواهد بود.
آنچه در افغانستان و پاکستان و ایران به وقوع می‌آید ما را وظیفه دار می‌کند که تاجیکستان را برای قبول پناهندگان در مد نظر داشته باشیم.
شورای پناهندگان دنیا سال 1956 تأسیس یافته و از سال 1991 طرح‌های بین‌المللی اجرا می‌کند، در 30 کشور نمایندگی دارد.
یک گرغولی سرای شناخته توجیک برای شرکت در محفل های گرغولی سرایی به امریکا و هندوستان دعوت شده است. هنرمند توجیک این دعوت را بعد از شرکت در جشنواره بین‌المللی ترکمنستان دریافت نمود. حاتم حکیموف که بیشتر عمر خود را صرف آموزش و اجرای گرغولی کرده است، حالا می‌خواهد برای حفظ این موسیقی در تاجیکستان مکتبی ویژه را تأسیس بدهد. گزارش نوبتی ما در همین باره قصه می‌کند.
همه وقت داشتم من همیت کودم تیرام این خطی میبرد هیچ من اگر سیمه یه دوتار خنده نیست هیچ کلوزی من همیت دوتار هست من 60-70 ساله کرم دوتار در دست من اگر سیمه خنده نیست.
حاتم حکیموف از آخرین گرغولی سرایان در تاجیکستان است. او علاقه به سینی 88 رسیده و 76 سالی عمرش را به همین نوی موسیقی بخشیده است. نخست در نزدی باباش و بعدن در شاگردی یکی از گرغولی سرایان معروف کشور نشسته است. گرغولی که هماسه خلقی است در عصر 18 در جنوب تاجیکستان دوباره احیا شد. تا پیدایش رادیو و تلویزیون هماسه برای مردم عادی از یگانه واسطه وقت خوشی بود. گرغولی سرایان در تمام جشنها و سورها شرکت میکردند و داستان گرغولی قهرمان را که با ظلم و ناحقی مبارزه میبرد میخواندند.
اول هیچ که ما را پسند نمیکرد. میخندیدم من چشمام قاق بپوشتم میخوندم. استاد گویا من یک رجب علی گفتنی بعد او هم گلغوری خان بود استاد ما هوایشی انا ای هوای بچه هم به تعلیم گرفتیم ای رجب علی.
گرغولی از 30 حکایه عبارت است و سرودن آن از 4 تا 7 ساعت را در بر میگیرد. بیشتری وقتی خود را حاتم حکیموف برای از بر کردن متن حماسه صرف میکند. حالا او 25 حکایه را از یاد میداند و میخواهد آنها را در شکل کتاب نشر نماید.
اریال راسپاستانی اتوی پس اگرومی سنترالی آسیا.
و غیر از تاجیکستان گرغولی را در ترکمنستان و ازبکستان، آذربایجان، ترکیه در قسمت جنوبی ایران اجرا می کنند. در هر کشور خواندن آن مختلف است. مثلا در تاجیکستان فرقش این است که حکایه پوره با حلق خوانده می شود. این یگانه رویه در موسیقی ملی عنعنوی است که ترانه با حلق و دوتار اجرا می شود.
استادی گرغولی حاتم حکیموف در جشنواره بین‌المللی گرغولی سرایی که در ترکمنستان با شرکت 13 کشور دایر شد بهترین اعتراف کردید. غالبیت خود را این هنرمند در زیبا صدا دادن گرغولی با زبان تاجیکی می داند و می گوید باید این نوع موسیقی حفظ شود. او تصمیم دارد در نزد کنسرواتوری ملی تاجیکستان مکتب مخصوص گرغولی سرایی را تأسیس بدهد و هنر خود را به شاگردان بیاموزد.
با نشر این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. تا نشر برنامه های بعدی خدا نگهداری شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. با تحولات امروز تاجیکستان و جهان، من فرزان محمد شما را آشنا میکنم. نایب دبیر کل سازمان ملل متحد در مسائل بشری استیون اوبراین گفت که اگر تلاش های عاجل برای کمک به اهالی ملکی انجام نشود، قسمت شرقی شهر حلب میتواند به قبرستان بزرگ تبدیل یابد. اوبراین روز چهارشنبه در حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در باره کمبود غذا و مواد طبی در شهر حلب و همچنین هلاکت مردم بر اثر تیرپرانی ها و حمله های هوایی صحبت کرد. در روزهای اخیر بعدی به حلب که در نتیجه آن نیروهای پرزیدنت سوریه بشار اسد شورشگران را از چند مناطق بیرون انداختند، قسمت شرقی حلب را حدوداً 25000 افراد ملکی ترک کرد. تعداد اهالی شرقی حلب تا آغاز حمله 250000 گفته میشد. پلاتی نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از تاثیرگذاری روسیه به کشورهای خارجی و سازمانهای سیاسی طرح قانون را درباره تاسیس یک ساختار نو تصویب کرد. اکثر نمایندگان کنگره هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها به پشتیبانی از این طرح رأی دادند. به این گروه ویژه بین اداره باید نمایندگان خدمات مخصوص آمریکا شامل شوند. هدف ساختار نو مقاومت به کوشش های روسیه جهت تاثیرگذاری به شخصان علایده و حکومت ها گفته شده است. از جمله پخش خبرهای غیر قابل اعتماد، فسادکاری، فعالیت اجنت های تاثیرگذاری روس، همچنین ترور و کشتارهای فرمایشی که الیت سیاسی روسیه خدمات مخصوص این کشور و دست نشان دهنده آنها انجام میدهند. خدمات مخصوص آمریکا در این اواخر بارها درباره تلاش روسیه برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی آمریکا هم برای تبلیغات و هم از طریق کیبر حمله ها گزارش داده است. مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل متحد درخواست 11 کشور از جمله تاجیکستان را پذیرفت و نوروز را به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرد. در جلسه این سازمان در شهر ادیس ابیبا پایتخت اثیوپیا که از 28 نوامبر تا 3 دسامبر ادامه می‌یابد، نمایندگان سازمان گفتند نوروز جشنی باستانی مردم شرق، تحمل، همبستگی و صلح را رواج می‌دهد و سزاوار است که به میراث فرهنگ غیرمادی بشری وارد کرده شود. همراه با تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، هند و ایران، عراق و قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان پیشنهاد کرده بودند که نوروز به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرده شود. در این جلسه اینچنین درخواست تاجیکستان و ازبکستان برای وارد کردن آشی‌پلن به فهرست مذکور بررسی می شود. روسیه اجازت نمیدهد که منفعت‌هایش محدود شوند و به مشورت هم نیاز ندارد، گفت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در پیام سالانه‌اش به مجلس فدراسیون. پوتین گفت که کشورش به کوشش فشارآوری از خارج نظیر استرا درباره تجاوزکاری و تبلیغات، مرکه‌های فرمایشی، پخش مطالب بدنام‌کننده و فشار به ورزشکاران روبرو شده است. پرزیدنت پوتین گفت که به تفاوت از حمله‌های خارجی روسیه در پی دشمنکوبی نیست. روسیه دوست می‌جوید و به ایجاد ساختار استوار روابط بین‌المللی آماده است.
در حل مسائل گلوبالی و منطقوی جوابگوی منافع تمام جهان است. ما در برابر تامین امنیت و ثبات بین المللی و منع گسترش سلاح های اتمی مسئولیت مشترک داریم. میخوام تاکید کنم که تلاش از بین بردن برابری استراتژی بسیار خطرناک است و میتواند به فاجعه جهانی انجام شود.
رهبر روسیه در ادامه گفت که سیاست فعال کشورش در سمت شرق از منافع درازمدت کشورش منشأ میگیرد، نه از ملاحظه های تکتیکی. او از رشد روابط با چین و پیشرفت در همکاری با ژاپن پشتیبانی کرد. انتظار می رود سال 2017 در ازبکستان لیبرالیزاسیون گسترده سیاست پولی گذرانیده شود که هدف آن رشد بازار اسعار وطنی و بلند برداشتن ثمرناکی آن، اینچنین شرایط بهتر برای فعالیت اقتصادی خارجی سوبیکت های صاحب کاری گفته می شود. اختام مذکور در لایحه قرار پرزیدنت درباره سمت های افضلیتناک سیاست پولی آمده است که حالا برای بررسی در پورتال یگانه خدمات اینتراکتیوی دولتی گذاشته شده است. یکی از سمت های افضلیتناک لیبرالیزاسیون سیاست پولی تشکیل فضای مساعد سرمایه گذاری و دایره صاحب کاری، هوسمندگردانی رشد اقتدار صادرات جمهوری، بلند برداشتن رقابت پذیری استحصال کنندگان وطنی در بازارهای داخلی و خارجی، فراهم آوردن شرایط برابر هنگام گذراندن عملیات پولی گفته می شود. خبرهای از این هم بیشتر را می توانید شما از سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
امامعلی رحمان در پراگا درباره توجه خاصه تاجیکستان به استراتژی اروپایی صحبت کرد. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. در قصر پرزیدنت جمهوری چخ در شهر پراگا روز 1 دکبر ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و جمهوری چخ امامعلی رحمان و میلوش زمان برگزار شد. در یک سخنرانی مختصر در برابر خبرنگاران هر دو رهبر از جریان دیدار و گفتگوها اظهار قناعتمندی کرده به ضرورت تحکیم همکاری های میان دو کشور تاکید کردند. امامعلی رحمان گفت
تاجیکستان در استراتژی بین المللی خود به سمت اروپایی توجه خاصه دارد. رابطه های ما با کشورهای اعضای اتحاد اروپا بخصوص با جمهوری چخیه در اساس آنانه های نیک دوستی، اعتماد و احترام متقابل تشکل یافتند. ما چخی را در اروپا با صفت شریک مهم خود اعتراف کردیم و از سطح امروزه همکاری های دو جانبه خود با آن اظهار قناعتمندی می نماییم.
رحمان همزمان گفت که دو کشور امکان توسعه دادن دامن همکاری هایشان را در ساحه‌های مختلف اقتصاد و انرژتیکا دارند. پرزیدنت تاجیکستان از شرکت‌های خصوصی چخی دعوت کرد که به اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کنند. او گفت که کشورش خواستار تحصیل جوان‌های تاجیک در دانشگاه‌های چخیه و تبادل آموزگاران است. در رابطه با چالش‌های بین‌المللی پرزیدنت رحمان تاکید کرد که دیدگاه‌های تاجیکستان و جمهوری چخ به تهدیدهای مثل تروریسم، افراط‌گرایی، انتقال مواد مخدر و دیگر جنایت‌های فراملی همسان است و گفت
در رفت مذاکرات ما اطراف قضیه افغانستان مبادله افکار نمودیم. وابسته به مسئله مذکور ما با نتیجه رسیدیم که جامعه جهانی باید متحدانه بهر استقرار صلح و ثبات در افغانستان از جمله توسط مساعدت با احیای اجتماعی و اقتصادی آن چاره‌های موثر اندیشد.
برای خبرنگاران ولی اصلا امکانی سوال و جواب نشد. خبرنگاری رادیو آزادی از داخل تالار قصر پرزیدنتی گزارش داد که چند لحظه پیش از اظهارات مطبوعاتی یک سخنگوی پرزیدنت جمهوری چخ به نزد مطبوعات برآمد و گفت که بریفینگ بدون سوال و جواب برگزار می شود. در آستانه ملاقات زمان با امامعلی رحمان گروهی از فعالان سیاسی که اساساً شهروندان تاجیکستانند در نزد کاخ رئیس جمهوری چخ تظاهرات کردند. آنها در شعارهای خود قبول رحمان را در یک کشور اروپایی و به مسند رهبری یکمرین جستن او را انتقاد کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد انجام شرکتش در همایش آب بوداپشت شام 30 نوامبر وارد شهر پراگا پایتخت جمهوری چخ شد. این سفر امامعلی رحمان درست بعد دو سال بازدید میلوش زمان پرزیدنت جمهوری چخ از تاجیکستان صورت میگیرد. میلوش زمان رئیس جمهوری چخ که سالهای 80 در تاجیکستان کار کرده است خود را یک دوست نزدیک این کشور مینامد. در سفرش به دوشنبه سال 2014 زمان همکاری ها را با تاجیکستان موثر خوانده گفته بود که روابط و همکاری های دو کشور قبل است کسب استقلال تاجیکستان گسترش چشمگیر داشته است، ولی با این وجود میزان همکاری های اقتصادی بین کشورها خیلی ناچیز باقی میماند. کارشناسان میگویند که یک صد توسعه همکاری های بین کشورها وجود فساد و قانون های نانوشته مناسبت در بازار داخلی تاجیکستان است که پیش راه این معامله ها را میگیرد. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چخیه در سال 2015 بیش از 200 هزار دلار را تشکیل داده است. مناسبت های دیپلماتی دو کشور هنوز در سال 1992 برقرار شده است، ولی از آن زمان تا کنون سفارتخانه کشورها به واسطه در پایتخت های این دو کشور باز نشدند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در شهر حصار یک تمثال کتابی پرزیدنت تاجیکستان را ساختند که یک تانه وزن دارد. تاجیکان در آینه تاریخ امامعلی رحمان از چوب و آهن آماده شده است و در یکی از مکانهای نمایان شهر نصب خواهد شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این کتاب یک تانگی را که 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد، گروهی از آموزگاران مکتبی پرزیدنتی با جمع آوری 12,000 سامانی پلیس صاحب کاران ساختند. مجسمه کتاب تاجیکان در آینه تاریخ را موقتا در نزد معارف شهری حصار گذاشتند و مسئولان معارف به خاطر به گفته آنها بالا بردن احساس وطن دوستی شاگردان مکتب را به نزد مجسمه می‌آورند. این اثر سال 2002 چاپ شده، تاریخ تاجیکان را از 5000 سال پیش تا عصر 20 بازگو میکند. نظری اسدزاده مدیر معرفی شهر حصار روزی 25 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی بنیاد تمثالی کتاب را ارج گذاری به پرزیدنت تلقی کرد و گفت این کتاب کتابی بزرگ است و جایگاه و ارزش و مقامی آن را نمیتوان در هیچ گونه وسیله های مادی خونجایش داد و افزود
با نظر داشتی جایگاه معنوی کتاب پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ، ماموریت شعبه معارف تصمیم گرفت که تمثال این کتاب را در حجمی نسبتاً بزرگتر به خاطر ترغیب غایه‌های وطن پرستی و تلقین افتخار ملی در یکی از کوچه‌های مرکزی نصب کند. مقصد از ساختن این مجسمه و تمثال کتاب پیشوای ملت ترغیب غایه‌های وطن پرستی در بین نسل نوروز و عموماً جامعه محسوب می‌یابد.
حالا خوانندگانی مکتب های حصار بعد دیدن این مجسمه میویند. منوچهر غفورو خواننده یکی از مکتب های این ناحیه گفت
پیشوای ملت نه تنها بعضی سیکوری بدانش این کتاب های تاریخی را می نویسد.
اما منتقدان میگویند در تاجیکستان پرستش شخصیت پرزیدنت اوج گرفته. اگر در گذشته از تهیه شعر و نوشتن این شای بارد بود، حالا به ایجاد مجسمه های آثار او رسیده است. قانون های تاجیکستان ساختن مجسمه رئیس جمهوری کنونی که رسما عنوان پیشوای ملت را گرفته است در حال زنده بودنش منع میکند. بر اساس قانون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که ماه دکبر سال 2015 قبول شد و ماه اکتبر امسال اصلاح دید، در زمان زندگی امام‌علی رحمان بنیاد آثارخانه او را اجازت دادند، ولی مجسمه او تنها پس از فوتش ساخته خواهد شد. سال 2014 اتحادی رسامانی تاجیکستان در یک جایگی با بنیاد مصوران طرحی بیوست امام علی رحمان پرزیدنت کشور را آماده کرده بودند. آنها آن زمان گفتند در صورت رضایت حکومت آن را با تعداد زیاد نشر خواهند کرد. حتی یک نسخه نیم پیکره ساختهشان را به نمایش نیز گذاشته بودند، ولی بعدا در این مورد هیچ صحبت نشد و تشبثکاران ساختن بیوست امام علی رحمان نیز از صحبت با مطبوعات خودداری کردند. زمان شوروی ساختن مجسمه به افراد زنده و رهبران فوتیده این اتحاد بیشتر به نظر می رسید. بر اساس قانون های شوروی هر نفری که دو دفعه عنوان قهرمان مهنت سوسیالیستی را دریافت می کرد برایش مجسمه می گذاشتند. در تاجیکستان در زمان زنده بودنشان به دو شخصیت عبدالغفار صمدوف و سید خواجه اورنخواجایف رهبران خواجگی های معروف زمان شوروی که عنوان قهرمان مهنت دریافت کرده بودند مجسمه یا خود بیوست گذاشته شده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
پس از یک گزارش رادیوی آزادی ساکنان جماعت وطنی ناحیه فرخور با قوه برق تامین شدند. ساکنان این جماعت با باریدن برفی اول حدود یک هفته از نیروی برق محروم مانده بودند. در این زمینه من محمودجان رحمت‌زاده از شهر کلاب گزارش می دهم. علی شیر ساکن دهه 30 سالگی جماعت وطن روز چهارشنبه 3 نوامبر ضمن عرضی سپاس از رادیو آزادی در صحبت گفت شام روز 25 نوامبر پس از پخش گزارش در رادیو و سامانه رادیو آزادی به آنها نیروی برق داده شد. با گفته علیشیر پس از نشر این گزارش تمام کارمندان اداره برق تاجیک ناحیه فرخور با جماعت آنها آمده سیم ها را از درختان آزاد نمودند و همین طور هر روز از ساعت 17 تا 22 شب نیروی برق داده می شود.
رحمان برادر اوز امروز که نمیست نامد اومدن درخت های را تو زکن نهاز باشد سویت ما هستند ما می نداریم بخن نبایر میکنیم.
این هم در حال است که مقامات شرکت برق تاجیک قبل از این وضع را با خراب شدن خط انتقال ولی نیروی برق در جماعت وطن مربوط دانسته و گفته بودند که بزودی مسئله را حل خواهند کرد، اما با گذشت چند روز مشکلی ساکنان حل نشده ماند. همین طور ساکنان پس از یک هفته توانستند نیروی برق بگیرند. ضمناً در جماعت وطنی ناحیه فرخور 20000 اهالی زندگی میکند. این جماعت از 7 روستا عبارت است و دهه های اورجنیکس، سی سولگی، دهه 18، پراودا، گلوبات، لاهوتی، بهارستان و قزلموجیر از یک خط برق با نیروی برق تامین می شود. همه این دهه ها سر از 19 تا بگاهی روز 25 از برق کاملا محروم شده بودند. در همین حال جمال الدین یک ساکن روستای لاهوتی جماعت وطن در صحبت به رادیو آزادی گفت که کارمندان برق با ساکنان دیهه آنها سفارش دادند که درختهایشان را تازه کنند تا سیم برق آزاد باشد. این بود که با گفته جمال الدین بعضی ساکنان این کار را انجام داد و بعضی دیگر سرکشی کردند و افزود زمستان و بارش برف شدید امسال به تاجیکستان پیش از مهلت فرا رسید و از روز 19 نوامبر به این طرف در کشور سردی شدید حکم فرماست. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از سردی شدید سرما هشدار داد و از ساکنان کشور دعوت کرد که در منزل‌های خود به مقدار ضروری سوزشواری ذخیره کنند. جماعت وطنی ناحیه فرخور با 20,000 اهالی سومین جماعت بزرگ در این ناحیه جنوب تاجیکستان است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شیر کردم در حملی یک روبایی رو دریا گشت آخی زین همه عشقی جدایی جاده ها سر بسته اما دستهای خسته من جست و جو دارند راه در سکوتی به وفایی وای از تو وای از من وای از این جان و از این تن وای از مرگی محبت از هجومی به وفایی وای از تو وای از من وای از این جان و از این تن وای از مرگی محبت از هجومی به وفایی اسیرم در میانی پنجه غم آرزومندم که یابم قدرتی از غم رهایی ابری رهگومم به دستی بادهای سردی صحرا عشق میردم به گوری دلبری و دل رو بایی غم درخت این دل من سایه افکن گشت اما چیله داری غصه هایم در کجایی کجایی وای از تو وای از من وای از این جان و از این تن وای از مرگی محبت از هجومی به وفایی وای از تو وای از من وای از این جان و از این تن وای از مرگی محبت از هجومی به وفایی از هجومی به وفایی
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی بو شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
مسئولین شرکت سهامی Innovative World Solutions LTD در تاجیکستان میگویند که موافق یک شرطنامه کارمندانی بازرسی دولتی اتومبیلی در شهرهای دوشنبه بستان چناق حقوقی من گردن ماشین ها را ندارند. ولی برخی از راننده هایی که در این شهرها به مسافرکشی مشغولند از ایجاد پاسگاه ها در مسیری نام برده و پلیسیتانی شکایت میکنند. در این باره من سنجر هاشمی گزارش مفصل می دهم. حاجی عزیزبگی 69 ساله که سابقه بیش از 30 ساله رانندگی دارد، روزی دوشنبه 28 نوامبر ضمن صحبت با رادیو آزادی از پلیسیتانی غیر قانونی ناظران بدیع در شهرهای دوشنبه چناق شکایت کرده گفت:
یک بین 30 کیلومتر بچ 3 جو گای می استد. 3 جو. هر کدام او برای خودش پاس دارد. ستافکا دارد. همین پول میتیم و در ترازو میگذاریم، در جوی پولگیری که پول به دولت میسپاریم میگذاریم، راست معنی میکنند میگوید که نروشنی کردیم. یک تا برای وای باشد اگر پاترولی رود کردنی راه رفته بیاید، یک تا بس.
راننده دیگری که نخواست نامش افشا شود، از پلیسیتانی ناظرانی بازرسی دولتی اتومبیلی در این شهر را شکایت کرده و طلب دارد که مسئولان در این بابت چاره اندیشی نمایند.
تروزو را موندن گایی را برای چی میمونن؟ گب زن که جلو بمی که گایی نمونن عموماً که گب زنن تروزو پول میتیم را توزا میکنن اما میکنن با گایی را پلوس میمونن لیسنزش میمونن پول میتی اما با میری پلوس در گاییش پول میتی این درگون جو گفتگی نیسته با همی خب پول کزی استاندارد گفتگی همجا 128 سومون چند پنجو دیرم های همون پول هم مون داشتی نمیگیریم همی در جلو بایجی که شما بسیار میگیریم.
امیرخان احسانوف سرداری زیر شعبه عملی ماموری ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی میگوید که در ناحیه ورزاب موافق قانون باید دو پاسگاه نظارتی عمل کند و وظیفه ناظران تامین بی‌خطری در راه است.
در ناحیه ورزاب فعالیت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی طبق نقشه جایگیری پاسگاه‌ها که از طرف وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده است فعالیت آنها بر راه مانده شده است. در دو منطقه کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی از شعبه کارمندان شعبچه بازرسی دولتی اتومبیلی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه ورزاب فعالیت میکنند. از کیلومتر 10 تا کیلومتر 79 باشد تا درآمدگاه انامون نقل استقلال یک پاسگاه این هم باشد در 39 کیلومتر آن راه پولکی موجود است و ترازو که در اونجا نخلیت های منم برکش فعالیت میکنم و دویمش باشد در همین شهرها باید که منتظم با ایواز کردن منطقه ها باید که فعالیت نماید.
امیرخان حسنوف گفت در صورتی که کارمندان بدیع در منطقه که هموار و بخطر است پاسگاه تشکیل کرده و به مقصد امن کردن نخلیت ها مشغول شوند این غیر قانونی است و راننده ها میتوانند در این حالت به وزارت کارهای داخلی یا ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی شکایت نمایند. در همین حال دلیر عبدالله مسئولیت بوتی نمایندگی شرکت سهامی Innovative World Solutions LTD در تاجیکستان در صحبت به رادیوی آزادی گفت که قانون به تشکیل کردن پاسگاه ها در شهرهای دوشنبه بستان چناق اجازت نمی دهد.
در اساس شرطنامه کنسیونی که میان حکومت جمهوری تاجیکستان و شرکت سهامی Innovative World Solutions LTD بسته شده است، در راه مذکور یعنی راه دوشنبه بستان چناق تشکیل پاسگاه ها و دیگر عوامل های منع کننده در نظر داریم، یعنی تفتیش و دیگر چه از جانب کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی منع است. شرکت کوشش به خرج داده شده است که این طلبات شرطنامه کنسیونی رعایت شود. راننده ها باید فعال باشند، مثلا وقتی میبینند که در مسیر راه مذکور در یگان نقطه ترک غیر قانونی پاسگاه تشکیل کردن کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی، حتما باید که از این برابرت شرکت یا تلفن های مخصوص به اصطلاح گرایش لینه شرکت است اطلاع دهند، ما حتما چاره اندیشی میکنیم.
ضمناً شرکت IRS در مسیر راه دوشنبه چناق 7 پلازا نقطه جمع آوری پول دارد و در گذشته فعالیت های آن اعتراضی ساکنان را نیز به بار آورده است. از روی مقررات این شرکت برای استفاده از راه پولکی در سمت دوشنبه خوجند یک ماشین سبوکراو باید تا 55 و ماشینی برکش تا 1000 سومانی مبلغ را همچون حق راه پرداخت کند. شرکت IRS از جاری شدن خدمات پولی برای استفاده راه حمایت کرده میگوید که این یک تجربه جهانی است و در صورت ستانیدن حق راه شرکت مسئولیت خدمات درستی آن را بر عهده میگیرد.
اوهو این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
استای لیفت ساز تاجیک میگوید حدود 50% لوازمات لیفت را میتوان در تاجیکستان ساخت، ولی آنها با نرخ‌های گران از خارجه وارد کرده میشوند. روز کاری استای لیفت عبدالرحیم عبدالمنانوی 70 ساله در خوجند صرف تعمیر و نوسازی و گذاشتن لیفت های نو به بناهای تازه بنیادی بسیار آشیانه میگردد. وی ختم کرده دانشگاه تاشکند با اختصاص مهندسی لیفت است. 35 سال سابقه کاری دارد و میگوید بیش از 200 لیفت دوره شوروی و معاصر را در بناهای محلی وصل کرده است. این گزارش را من معصوم محمد رجب تقدیم میکنم. استا عبدالرحیم لیفت بیماربر در بیمارستان سیلی دهمای واقع در کنار خوجند را از شاهکارهای آفریده خود میداند که ماهی سپتامبر همین سال ضمن بازدید رئیس جمهور از این بیمارستان تعمیر و ترمیم گردیده بهای بلند گرفت.
این لیفت سال 69 برامده گیه. ما همین لیفت با روسو استاده خودم سخته بودم. 42 سال کار کرد. این اساسی چیزهایش ناو کردیم. تراتشه همین لیبیوت که میخانیزمی برورداریش ناو کردم. دیلش ناو کردم. باز 50 سال این میتواند استفاده برم.
عبدالرحیم عبدالمنانوف یگانه استای حرفه‌ای لیفت در ولایت سغد است که همراه سه شاگردش گذاشتن لیفت های نو و نظارت لیفت های کهنه را در منطقه بر عهده دارد. با گفته وی در حال حاضر در ولایت سغد حدود 300 عدد لیفت های دوره شوروی در بناهای بسیار طبقه استقامتی کارخانه و اداره ها و بیمارستان ها کار میکند، ولی در حدود 10 سال اخیر به بناهای نو بیش از 30 عدد لیفت های معاصر ساخت روسیه و ازبکستان، بلاروس و ترکیه و چین گذاشتند. بهادر ملابایف یک مسئول شرکت دی ام گروپ از شهر دوشنبه میگوید شرکتش همراه عبدالرحیم عبدالمنانوف در پی تأسیس نخستین فروشگاه و انبار لیفت در شهر خوجند است.
ما همکاری اثر کردیم. باجی باز یاد است 5 سال همکاری میکنم. گلام انجنیری مویا خیلی نظم شناسان. گلام انجنیری مویا زیاده از 20 سال سرکار میکند پایید با لیفت ها. باجی باز کتی نقشه کردیم که در خوجند لیفتی عالی صفت در آورده شد.
با گفته متخصصان لیفت چیزی خیلی قیمت است و یک لیفت استحصال ازبکستان و روسیه برای بناهای استقامتی 15-20 هزار و مالی چین و ترکیه از 25 تا 45 هزار دلار نرخ دارند. از این رو با استای لیفت ساز عبدالرحیم عبدالمنانوف و شاگردانش در روزهای ما نیز ساختن و گذاشتن لیفت از قسمهای کهنه دوره شوروی را به برخی بناها فرمایش می دهند، چون که این گونه لیفت به مراتب ارزان می افتد. استاد عبدالرحیم میگوید استاهای محلی نیز میتوانند تا 50% لوازمات لیفت های معاصر را هم در تاجیکستان بسازند.
همین پرسنگ لیفت اگر گنجایشش یک تن باشه دو تن میبیارن از دولت های خارجی. همین بیتونی که بردارو به میرزن اصمان نقل میشود که اگر همین ما خدا موردیم هر یک تلیف به دو تن یکنون تن بیکار بیتون رو میاردیم مبلغ صرف نمیکردیم. بعد بسیاری من این دری لیفت ها هست و همین های خدا ما ساخته میتوانیم برای اینکه زاوت های کلانترین میتلی است بیکار خورفت است.
ولی برای این تأسیس کارخانه لیفت سازی را در تاجیکستان ضرور می‌داند.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده‌ی ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
موسیقی
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون آید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه با گروه آ دسته‌های منتخب روسیه، زلاندیای نو، پرتغالیا و مکزیکا، با گروه ب دسته‌های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمان آفریقا شامل شدند. بازی‌های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه قزان، سوچی، سنت پترزبورگ و مسکو برگزار می‌شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می‌دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته‌های منتخب روسیه و زلاندیای نو روز 17 ایون سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگی امسال در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسانی تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکاری تاجیکی در بازی‌هایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیون های جهان، جایزه داران چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا میباشند.
به گفته آقای بودکف، ورزشگران تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا میگردد آمادگی میبینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیلیا در جای دوم و تیم آلمان در جای سوم میباشند. از بین کشورهای پس شوروی زینه‌های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان میانی مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرین جان محمد صفایف، دبیر کلی فدراسیون جودوی تاجیکستان، روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیری از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در تو در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای محمد صفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بار است که ورزشگر ما خیلی نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف، در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال با نام گزارش برای نورسان تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شایف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد، با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد، مقام اول را کسب نمود و با مدال‌های طلا سرفراز گشت.
روز 27 نوامبر در قصر ورزشی به نام ایوان یاریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت‌های روسیه آید به گوشتگیری میان بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گشتیگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزون، تور و یاروسلاول روسیه به سر میبرند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمامدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گشتیگیری یکی از نمادهای ورزش ملی قدیمی مردم تاجیک محسوب می شود. وی افزود
در گوشتین طبق قاعده جمهوری گوشتین های دولتی که برگزار می گردد، البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبیه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود. اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده می شود و البته وزن به نظر گرفته نمی شود.
به اطلاع آقای مصایف، مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد و حالا با مهمان برنامه امان محمد شاه عبدالویف صحبت میکنیم.
درباره اون جلسه که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من درباره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند، صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازهای المپی پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن، یعنی که بازپس شده ایستادن از سبب استفاده بردن دوپینگ. و ما ببین که چقدر خرسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رساند. دلشاد نظرف ما صاحب مدال طلای بازیهای المپی گشت و اگر نظر افکنیم به آن مسافه که سال 2012 پرتافته بودند و به این مسافه که دلشاد پرتاف، حرکت کلی وجود دارد. بعد از این در اونجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند. و در این جلسه یکی از مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آن گونه لابراتوریه ها گویم یا که تشخیص های طبی زمانوی که ورزشگران را تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند، توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبداللویف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلبی دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری کردیم که اون تشخیصگاه هایی که در کشورهای هستن به خطوگی روح میدهند کاری آنها من کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثال روسیه، اینها رو با روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیص ها اجازه داده نشد و مبلغ بزرگتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثال اروپا یا که دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آنجا روان کرده شود.
لطفاً میگفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است. خود شهید آن هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده می شود خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده می شود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر موردی برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که اونها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشود و این خرج رو ما خواهش کردیم. اونها این رو سال 2017 برای ما پیشنهاد میکنند چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتن انا همون ورزشگران باید که ما DCO میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان، اون نظیرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری اونها اعتراف شدن این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازه دهند که باز 4 نفر دیگر و باید آنها با طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما میتوانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپی سفربر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش رو در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در از مدت گذرانیده شد تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبداللویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو، بگو که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای، خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، مستست خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، ای جان من جانان من هم درد و هم درمان من.
سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شهلای گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه پرزیدنت تاجیکستان با سفری جوابی به شهر پراگ آمد. انتظار می رود که چند لحظه بعد امام علی رحمان با میلوش زیمان پرزیدنت چخیا ملاقات کند. پرزیدنت اوتامبویف از اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری دست کشید. او انتخابات عادلانه و سازوار را وعده می دهد.
На самом деле, я думал, когда же эти 5 лет пройду.
و تصمیم نوی شهرداری در دهان نانوای خانه های برقی را در دوشنبه بست. مقامات میگویند فعالیت این نانوای خانه ها مشکل به برقی را زیاد میکنند.
از این 111 عدد شما خاموش کردیم، 86 عدد دیگرش به دیگر نمودی سوچوری گذاشتند.
و حالا تفسیر خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد انجام شرکتش در همایش آب بوداپشت شام 30 نوامبر به شهر پراگ آمد. طبق اطلاع مقامات چخ امروز ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با میلوش زیمان رئیس جمهوری این کشور صورت میگیرد و همچنین دیدار او با نخست وزیر بوهوسلاو سوبوتکا در نظر است. جزئیات زیادی درباره ملاقات ها با رهبران جمهوری چخ نشر نشده است. این سفر امام علی رحمان درست بعد دو سال سفر میلوش زیمان پرزیدنت جمهوری چخ به تاجیکستان صورت میگیرد. مناسبت های دیپلماتی تاجیکستان و چخ 24 سال پیش برقرار شده است، ولی از آن زمان تا کنون سفارتخانه کشورها به واسطه در پایتخت های این دو کشور باز نشد و میزان تبادل مال و کالانی چندان بلند نیست. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چخ در سال 2015 بیش از 200 هزار دلار را تشکیل داده است. روسیه وعده داده است که سال آینده به تاجیکستان هواپیما و چرخبال‌های نظامی را تقدیم می‌کند. در این باره میان وزیران دفاع دو کشور روز 30 نوامبر در حاشیه یک نشست در مسکو سازش‌نامه به امضا رسیده است. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه گفته است این امر برای تقویت ثبات و نظام در مرزهای جنوبی سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی مساعدت خواهد کرد. این هواپیما چرخبال عظیم روسی را 7 ماه پیش برای یک تمرین نظامی به دوشنبه آورد و روسیه وعده داده است که به تاجیکستان هم اسلحه پیشرفته می‌دهد. وعده کمک نظامی روسیه در حالی است که موافقه قبلی برای ارائه هواپیماهای جنگی به تاجیکستان هنوز سال 2012 میان دو کشور حاصل شده بود. روسیه عهده‌دار شد که برای تقویت اقتدار نظامی تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور میزبان پایگاه نظامیش 70 میلیارد دلار مصرف کند. در برابر هواپیماهای جنگی تامین این کشورها با سلاح و مهمات دیگر جنگی هم وعده شده است. المازبек اوتامبоев رئیس جمهوری قرغیزستان اعلان داشت که از مبارزه برای مهلت دوم پرزیدنتی دست میکشد. او در ملاقات با ژورنالیستان روز 1 دکبر در بیشکک گفت که نامزدیش را در انتخابات نوبتی که سال آینده صورت میگیرد بشبری نمیکند. رئیس جمهوری قرغیزستان همچنین عادلانه و سازوار برگزار شدن انتخابات پرزیدنتی را وعده داده است. المازبек اوتامبоев که 5 سال پیش زمام قدرت را در قرغیزستان به دست گرفت، دوام بخصوص دو سال اخیر در مرکز توجه مطبوعات و منقدانش قرار داشت. تشبثی او برای تغییر سرقانون کشور که با هدف تقویت موقع رئیسی حکومت کرده شد با مخالفت های همسنگران انقلابی او از جمله روزا اوتونبоев و پرزیدنت سابق این کشور روبرو گردید. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. مجلس نمایندگان پالاته پارلمانی این کشور امروز طرح دورنمای سیاست پولی و قرضی کشور برای سال آینده را تصویب کرد. ضمن بررسی این لایحه از جمله به وضع چند بانک کشور نیز داخل شد. در این زمینه رئیس مجلس نمایندگان از جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی خواست که تا یک ماه دیگر مشکل مردم را ضمن گرفتن مبلغ از بانک ها حل کنند. مومین احمدی در این باره بررسی این طرح و دیگر موضوع مطرح شده تفصیل دارد.
امروز پارلمان تاجیکستان با یک قطار قانون و کدکس ها تغییرات وارد کرد. باید ذکر کنیم که اکثر این تغییرات هایی که امروز با قانون و کدکس ها وارد شد جزئی بودن، مثل اصلاح و وارد کردن برخی کلمه ها در قانون های تاجیکستان. همزمان دورنمای یا خود استراتژی پولی و قرضی جمهوری تاجیکستان امروز در پارلمان بررسی شد. از جمله یک وکیل پارلمان بر رئیس بانک ملی سوال داد که تا کجا وضع پولی و قرضی در سال 2017 بهتر می شود. از جمله این وکیل پارلمان از رئیس بانک ملی پرسید که وضع بانک های تاجیک، صادرات بانک و تاج پرام بانک امروز آنها رو رهبریت موقتی اداره میکند در سال آینده چی میشود؟ این وکیل پارلمان گفت که امروز مردم تاجیکستان از سرنوشت اگروینوست بانک هم خیلی نگرانند، اما رئیس بانک ملی در پاسخ به سوال این وکیل پارلمان تاجیکستان گفت که هیچ جای نگرانی ندارد و با آینده باید نگ نگریست. او گفت که وضع این بانکایی که امروز وضع بحرانی رو پشت سر میکنند با جلب سرمایه داخلی و خارجی به کرده میشن و حتما در سیاست پولی و قرضه تاجیکستان آینده تغییرات خوبی به نظر گرفته خواهد شد.
در پی سردی‌ها در دوشنبه و با مشکل کمبود برق روبرو شدن ساکنان پایتخت، شهرداری فعالیت نانوایخانه‌های برقی را منع کرد. مقامات باور دارد که بازداشتن کاری نصف نانوایخانه‌ها در پایتخت مشکل بنانی را به وجود نمی‌آورد و باعث صرفه برق می‌شود. براد یوسفی این موضوع را پیگیری نمود.
این نانوای خانه تا چند وقت پیش باز بود و به صدها نفر از مردم شهر نان می فروخت. ولی حالا برای آن بسته است که اجازه ندارد برای تفسندن تنورش از نیروی برق استفاده برد. شهرداری دوشنبه امر داده است که برای تامین اهالی به نیروی برق نانوای خانه های برقی کار نکنند.
در حدود شهر دوشنبه 202 خواب عدد نانوای خانه موجود است. از این 111 عددش را ما خاموش کردیم. 86 عدد دیگرش به دیگر نمودی سوزشواری گذاشتگان، باقی مانده نانوایخانه ها این زمان فعالیت ندارند. این سبب آن می شود که به ساکنان امکانیت دادن قوه برق خوب بیشتر می شود. تجربه نشان داد که خاموش کنی قوه برق در نانوایخانه ها و به دیگر نمودی سوزشواری گذاشتن آنها، خب در شهر دوشنبه استفاده باری قوه برق یک مرتبه خوب کمتر شد.
مسئولان نانوایخانه ها انتخاب دارند، می تواند با انگشت و هیزم گذارند، ولی با گفته خودشان ممکن است نانشان قیمت شود و مردم هم به نزدشان نایند. سبب دیگر تأثیری بدی انگشت به صحت نانوای بوده است.
سویت خوبتر است با انگشت، خیلی خیلی وزنی تر ایده سلامتی ده زرار داره. کارش مشکل نیست، سلامتی ده همتر که زرار داره.
در سلامتی شما
یک
مثلا
آدمتی
نمید؟ در سلامتی ما برعکس انتظارات قطعی کار نانوی خونه های برقی و بسوزشواری معمولی گذاشتن بعضی از آنها ظاهرن به قیمت نان تأثیر زیاد نگذاشته است.
نه نان چمت نشده، نان ارزان دادم نرخ
دشده. نه مثلا نیستا با یک هفته ده هفته پیش
نه ام نان قیمت نکرده نکرده افخر نان افخر نان و ام سه سومانی مفرست سه سوم نان بلا نکرده.
معلوم نیست که نانوی خونه های بسته در آینده سببی بالا رفتن نانی با استیلاح بازاری میشوند یا نه، اما مقامات میگویند کارخانه های بزرگ نانپزی برقی دوشنبه قادر به تامین تمام اهالی به نان هستند. اما صاحبان نانوایخانه های بسته شده باید تا زمان گرمی منتظر مانند و منبع دیگری برای تامین خانواده به نان پیدا کنند.
برنامه را ادامه میدهیم. نمایندگی شورای دانیا اوید با پناهجویان از قطع فعالیتش در تاجیکستان خبر داد. مسئولین این سازمان سبب رفتن خود را از این کشور در کم شدن شماره گریزه‌ها در قلمرو تاجیکستان معنی داد کردند. آنها میگویند نیاز دیگر کشورهای جهان به کمک‌های این شورا بیشتر شده است و آنها تصمیم گرفتند که فعالیتشان را در آن دولت‌ها گسترش بدهند.
برای پناهنده بدون حقی کار کلیه دیگر حقوق بی‌معنی می باشد. این یکی از شعارهای برنامه کاری شورای پناهندگان دنیا در تاجیکستان بود. سازمان مذکور از سال آمدنش در سال 2010 به تاجیکستان تا زمان ختمی فعالیت برای تکمیل ملکه کسبی 2500 پناهجو کمک کرده است که بیشترشان شهروندان افغانستانند.
این یک چیزی واضح است که مردم افغانستان تقریبا از علم و از فهم یک کم تر پس ماندن و اینا چون قانون شهروندی را به شرط شاید بایدش نمی دانن و فعلا که هستن ایجا مهاجر شدن یک کمی مشکلات است.
پناهندگان افغان در تاجیکستان اکثریت را تشکیل می دهند که به علت ناآرامی ها در وطنشان تاجیکستان را برای راه یافتن به اروپا و امریکا استفاده می برند.
در تاجیکستان بیشتر هم گفته شد که کار نیست، غریبی نیست، مردم خودش 2 میلیون
از تلاشیت میره با کار کردن با موجودی که کار پیدا نمیشه.
شورای پناهندگان دنیا یکی از همان سازمان هاییست که دوام 6 سال برای همایش پناهندگان به خصوص افغان ها با حکومت تاجیکستان همکاری میکرد و به سبب کاهش گریزگان فعالیتش را قطع میکند.
نیاز به کمک های شورای دنگی در دیگر منطقه های یا کشورهای جهان زیادتر است و شورا مجبور میشد که دقت خود را او طرفتر بسیارتر او طرف کند.
زمینان تاجیکستان پناهجویان را به سختی حق اقامت و شهروندی می‌دهد، با وجود آنکه سازمان ملل از کشور بارها خواسته است با رعایت معیارهای بین‌المللی وضع را اصلاح کند.
ما با همکاری با حکومت مشکل افراد بی‌شهروندی را حل کردیم و آماده‌ایم در صورت وقوع یگان حادثه فوق‌العاده به کمک تاجیکستان شتابیم.
بسته شدن شورای پناهندگان دنیا را جامعه شهروندی واقعی غم‌انگیز نامیدند، چون به گفته آنها چون این سازمان‌ها برای برطرف نمودن ناعدالتی‌های اجتماعی کمک می‌کنند.
امیدوار هستیم در همین تالار ما شاهد دوم بار باز شدن شورا میگردیم.
نمایندگان شورا تاکید کردند با نظر داشت حوادثی که در منطقه میگذرد تاجیکستان دائما در مد نظر آنها خواهد بود.
آنچه در افغانستان و پاکستان و ایران به وقوع می‌آید ما را وظیفه دار می‌کند که تاجیکستان را برای قبول پناهندگان در مد نظر داشته باشیم.
شورای پناهندگان دنیا از سال 1956 تأسیس یافته و از سال 1991 طرح‌های بین‌المللی اجرا می‌کند، در 30 کشور نمایندگی دارد.
یک گرغولی سرای شناخته توجیک برای شرکت در محفل های گرغولی سرایی به امریکا و هندوستان دعوت شده است. هنرمند توجیک این دعوت را بعد از شرکت در جشنواره بین‌المللی ترکمنستان دریافت نمود. حاتم حکیموف که بیشتری عمر خود را صرف آموزش و اجرای گرغولی کرده است، حالا می‌خواهد برای حفظ این موسیقی در تاجیکستان مکتبی ویژه را تأسیس بدهد. گزارش نوبتی ما در همین باره قصه می‌کند.
همه وقت ختم میکنم. گاز من همیت کودم کردم این ختم میکنم. هیچ وقت اگر من این دوتا کندریس، هیچ کروزی من همیت دوتورا. من 67 سال کردم دوتورا داده نیم نگاه میکنم.
حاتم حکیموف از آخرین گرغولی سرایان در تاجیکستان است. او علاقه به سن 88 رسیده و 76 سال عمرش را به همین نوع موسیقی بخشیده است. نخست در نزد باباش و بعداً در شاگردی یکی از گرغولی سرایان معروف کشور نشسته است. گرغولی که حماسه خلقی است در عصر 18 در جنوب تاجیکستان دوباره احیا شد. تا پیدایش رادیو و تلویزیون حماسه برای مردم عادی از یگانه واسطه وقت خوشی بود. گرغولی سرایان در تمام جشنها و سورها شرکت میکردند و داستان گرغولی قهرمان را که با ظلم و ناحقی مبارزه میبرد میخواندند.
اول هیچ که ما را پسند نمیکرد. میخندیدن من چشمام قاق بپوشتم میخوندم. استاد گویا که من یک رجب علی گفتنی بعد و هم گلغری خان بود استاد ما هوایشی. انا ای هوای بچه‌ام با تعلیم گرفتیم ای رجب علی.
گرغولی از 30 حکایه عبارت است و سرودن آن از 4 تا 7 ساعت را در بر می‌گیرد. بیشتری وقت خود را حاتم حکیموف برای از بر کردن متن حماسه صرف می‌کند. حالا او 25 حکایه را از یاد می‌داند و می‌خواهد آنها را در شکل کتاب نشر نماید.
اریال راسپاستانی اتوی پس اگرومین سنترالی آسیا.
و غیر از تاجیکستان گرغولی را در ترکمنستان و ازبکستان، آذربایجان، ترکیه، در قسمت جنوبی ایران اجرا میکنند. در هر کشور خواندن آن مختلف است. مثلا در تاجیکستان فرقش این است که کویا پورا با حلق خوانده میشود. این یگانه رویه در موسیقی ملی انعنوی است که ترانه با حلق و دوتار اجرا میشود.
استاد گرغولی حاتم حکیموف در جشنواره بین‌المللی گرغولی سرایی که در ترکمنستان با شرکت 13 کشور دایر شد بهترین اعتراف گردید. غالبیت خود را این هنرمند در زیبا صدا دادن گرغولی با زبان تاجیکی میداند و میگوید باید این نوع موسیقی حفظ شود. او تصمیم دارد در نزد کنسرواتوری ملی تاجیکستان مکتب مخصوص گرغولی سرایی را تأسیس بدهد و هنر خود را به شاگردان بیاموزد.
با نشر این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. تا نشر برنامه های بعدی خدا نگهداری شما. شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
درود بر شما. با تحولات امروز تاجیکستان و جهان، من فرزان محمد شما را آشنا میکنم. نایب دبیر کل سازمان ملل متحد در مسائل بشری استیون اوبراین گفت که اگر تلاش‌های عاجل برای کمک به اهالی ملکی انجام نشود، قسمت شرقی شهر حلب میتواند به قبرستان بزرگ تبدیل یابد. اوبراین روز چهارشنبه در حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره کمبود غذا و مواد طبی در شهر حلب و همچنین هلاکت مردم بر اثر تیرپرانی‌ها و حمله‌های هوایی صحبت کرد. در روزهای اخیر بعدی به حلب که در نتیجه آن نیروهای پرزیدنت سوریه بشار اسد شورشگران را از چند مناطق بیرون انداختند، قسمت شرقی حلب را حدوداً 25000 افراد ملکی ترک کرد. تعداد اهالی شرقی حلب تا آغاز حمله 250000 گفته می شد. پلاتی نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از تاثیرگذاری روسیه به کشورهای خارجی و سازمانهای سیاسی طرح قانون را درباره تاسیس یک ساختار نو تصویب کرد. اکثر نمایندگان کنگره هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها به پشتیبانی از این طرح رأی دادند. به این گروه ویژه بین اداره باید نمایندگان خدمات مخصوص آمریکا شامل شوند. هدف ساختار نو مقاومت به کوشش های روسیه جهت تاثیرگذاری به شخصان علایده و حکومت ها گفته شده است. از جمله پخش خبرهای غیر قابل اعتماد، فسادکاری، فعالیت اجنت های تاثیرگذار روس، همچنین ترور و کشتارهای فرمایشی که الیت سیاسی روسیه خدمات مخصوص این کشور و دست نشان دهنده آنها انجام میدهند. خدمات مخصوص آمریکا در این اواخر بارها درباره تلاش روسیه برای تاثیرگذاری بر روندهای سیاسی آمریکا هم با راه تبلیغات و هم از طریق کیبر حمله ها گزارش داده است. مؤسسه علم فرهنگ سازمان ملل متحد درخواست 11 کشور از جمله تاجیکستان را پذیرفت و نوروز را به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرد. در جلسه این سازمان در شهر ادیس ابیبا پایتخت اثیوپیا که از 28 نوامبر تا 3 دسامبر ادامه می‌یابد، نمایندگان سازمان گفتند نوروز جشنی باستانی مردم شرق، تحمل، همبستگی و صلح را رواج می‌دهد و سزاوار است که به میراث فرهنگ غیرمادی بشری وارد کرده شود. همراه با تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، هند و ایران، عراق و قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان هم پیشنهاد کرده بودند که نوروز به فهرست میراث غیرمادی جهانی وارد کرده شود. در این جلسه اینچنین درخواست تاجیکستان و ازبکستان برای وارد کردن آشی‌پلن به فهرست مذکور بررسی می شود. روسیه اجازت نمیدهد که منفعت‌هایش محدود شوند و به مشورت هم نیاز ندارد، گفت ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در پیام سالانه‌اش به مجلس فدراسیون. پوتین گفت که کشورش به کوشش فشارآوری از خارج نظیر استرا درباره تجاوزکاری و تبلیغات، معرکه‌های فرمایشی، پخش مطالب بدنام‌کننده و فشار به ورزشکاران روبرو شده است. پرزیدنت پوتین گفت که به تفاوت از حمله‌های خارجی روسیه در پی دشمنکوبی نیست. روسیه دوست می‌جوید و به ایجاد ساختار استوار روابط بین‌المللی آماده است.
که در حل مسائل گلوبالی و منطقوی جوابگوی منافع تمام جهان است. ما در برابر تامین امنیت و ثبات بین المللی و منع گسترش سلاح‌های اتمی مسئولیت مشترک داریم. میخوام تاکید کنم که تلاش از بین بردن برابری استراتژی بسیار خطرناک است و میتواند فاجعه جهانی انجام شود.
رهبر روسیه در ادامه گفت که سیاست فعال کشورش در سمت شرق از منافع درازمدت کشورش منشأ میگیرد، نه از ملاحظه‌های تکتیکی. او از رشد روابط با چین و پیشرفت در همکاری با ژاپن پشتیبانی کرد. انتظار می‌رود سال 2017 در ازبکستان لیبرالیزاسیون گسترده سیاست پولی گذرانیده شود که هدف آن رشد بازار اسعار وطنی و بلند برداشتن ثمرناکی آن، اینچنین شرایط بهتر برای فعالیت اقتصادی خارجی سوبژکت‌های صاحبکاری گفته می‌شود. اقدام مذکور در لایحه قرار پرزیدنت درباره سمت‌های افسلیتناک سیاست پولی آمده است که حالا برای بررسی در پورتال یگانه خدمات اینتراکتیو دولتی گذاشته شده است. یکی از سمت‌های افسلیتناک لیبرالیزاسیون سیاست پولی تشکیل فضای مساعد سرمایه‌گذاری و دایره صاحبکاری، هوسمندگردانی رشد اقتدار صادرات جمهوری، بلند برداشتن رقابت پذیری استحصال کنندگان وطنی در بازارهای داخلی و خارجی، فراهم آوردن شرایط برابر هنگام گذراندن عملیات پولی گفته می شود. خبرهای از این هم بیشتر را می تواند شما از سامانه ما www.azadi.org پیدا نمایید.
جهان و ما،
جهان و ما.
امامعلی رحمان در پراگا درباره توجه خاصه تاجیکستان به استراتژی اروپایی صحبت کرد. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده. در قصر پرزیدنت جمهوری چخ در شهر پراگ روز 1 دکبر ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و جمهوری چخ امام علی رحمان و میلوش زمان برگزار شد. در یک سخنرانی مختصر در برابر خبرنگاران هر دو رهبر از جریان دیدار و گفتگوها اظهار قناعتمندی کرده با ضرورت تحکیم همکاری های میان دو کشور تاکید کردند. امام علی رحمان گفت
تاجیکستان در استراتژی بین المللی خود به سمت اروپایی توجه خاصه دارد. رابطه های ما با کشورهای اعضای اتحاد اروپا بخصوص با جمهوری چخیه در اساس آنان های نیک دوستی، اعتماد و احترام متقابل تشکل یافتند. ما چخی را در اروپا به صفت شریک مهم خود اعتراف کردیم و از سطح امروزه همکاری های دو جانبه خود با آن اظهار قناعتمندی می نماییم.
رحمان همزمان گفت که دو کشور امکان توسعه دادن دامن همکاری هایشان را در ساحه‌های مختلف اقتصاد و انرژیتیکا دارند. پرزیدنت تاجیکستان از شرکت‌های خصوصی چخی دعوت کرد که به اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کنند. او گفت که کشورش خواستار تحصیل جوان‌های تاجیک در دانشگاه‌های چخی و تبادل آموزگاران است. در رابطه با چالش‌های بین‌المللی پرزیدنت رحمان تاکید کرد که دیدگاه‌های تاجیکستان و جمهوری چخ به تهدیدهای مثل تروریسم، افراط‌گرایی، انتقال مواد مخدر و دیگر جنایت‌های فراملی همسان است و گفت
در رفت مذاکرات ما اطراف قضیه افغانستان مبادله افکار نمودیم. وابسته به مسئله مذکور ما با نتیجه رسیدیم که جامعه جهانی باید متحدانه بهر استقرار صلح و ثبات در افغانستان از جمله توسط مساعدت به احیای اجتماعی و اقتصادی آن چاره‌های موثر اندیشد.
برای خبرنگاران ولی اصلا امکانی سوال و جواب نشد. خبرنگاری رادیوی آزادی از داخل تالار قصر پرزیدنتی گزارش داد که چند لحظه پیش از اظهارات مطبوعاتی یک سخنگوی پرزیدنت جمهوری چخ به نزد مطبوعات برآمد و گفت که بریفینگ بدون سوال و جواب برگزار می شود. در آستانه ملاقات زمان با امام علی رحمان، گروهی از فعالان سیاسی که اساساً شهروندان تاجیکستانند، در نزد کاخ ریاست جمهوری چخ تظاهرات کردند. آنها در شعارهای خود قبول رحمان را در یک کشور اروپایی و به مسند رهبری یکمرین جستن او را انتقاد کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان بعد انجام شرکتش در همایش آب بوداپشت شام 30 نوامبر وارد شهر پراگ پایتخت جمهوری چخ شد. این سفر امام علی رحمان درست بعد 2 بازدید میلوش زمان پرزیدنت جمهوری چخ از تاجیکستان صورت میگیرد. میلوش زمان رئیس جمهوری چخ که سالهای 80 در تاجیکستان کار کرده است خود را یک دوست نزدیک این کشور مینامد. در سفرش به دوشنبه سال 2014 زمان همکاری ها را با تاجیکستان موثر خوانده گفته بود که روابط و همکاری های دو کشور قبل است کسب استقلال تاجیکستان گسترشی چشمگیر داشته است. ولی با این وجود میزان همکاری های اقتصادی بین کشورها خیلی ناچیز باقی میماند. کارشناسان میگویند که یک صد توسعه همکاری های بین کشورها وجود فساد و قانون های نانوشته مناسبت در بازار داخلی تاجیکستان است که پیش راه این معامله ها را میگیرد. حجم تجارت دو جانبه بین تاجیکستان و چخی در سال 2015 بیش از $200,000 را تشکیل داده است. مناسبت های دیپلماتیک دو کشور هنوز در سال 1992 برقرار شده است، ولی از آن زمان تا کنون سفارتخانه کشورها به واسطه در پایتخت های این دو کشور باز نشدند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی. در شهر حصار یک تمثال کتابی پرزیدنت تاجیکستان را ساختند که یک تانه وزن دارد. تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان از چوب و آهن آماده شده است و در یکی از مکانهای نمایان شهر نصب خواهد شد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. این کتاب یک تانگی را که 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد، گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با جمع آوری 12,000 سامانی پول صاحب کاران ساختند. مجسمه کتاب تاجیکان در آینه تاریخ را موقتا در نزد معارف شهر حصار گذاشتند و مسئولان معارف به خاطر به گفته آنها بالا بردن احساس وطن دوستی شاگردان مکتب را به نزد مجسمه می آورند. این اثر سال 2002 چاپ شده تاریخ تاجیکان را از 5000 سال پیش تا عصر 20 بازگو می کند. نظری اسدزاده مدیر معارف شهر حصار روز 25 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی بنیاد تمثال کتاب را ارج گذاری به پرزیدنت تلقی کرد و گفت این کتاب کتابی بزرگ است و جایگاه و ارزش و مقامی آن را نمی توان در هیچ گونه وسیله های مادی خنجایش داد و افزود
با نظر داشتی جایگاه معنوی کتاب پیشوای ملت تاجیکان در آینه تاریخ، ماموریت شعبه معارف تصمیم گرفت که تمثال این کتاب را در حجم نسبتاً بزرگتر به خاطر ترغیب غایه‌های وطن پرستی و تلقین افتخار ملی در یکی از کوچه‌های مرکزی نصب کند. مقصد از ساختن این مجسمه و تمثال کتاب پیشوای ملت ترغیب غایه‌های وطن پرستی در بین نسل نورس و عمان جامعه محسوب می‌یابد.
حالا خوانندگانی مکتب‌های حصار بعد دیدن این مجسمه می‌آیند. منوچهر غفورف خواننده یکی از مکتب‌های این ناحیه گفت:
پیشوای ملت نه تنها بعضی سیکوری بودنش این کتاب‌های تاریخی را می‌نویسد،
اما منتقدان می‌گویند در تاجیکستان پرستش شخصیت پرزیدنت اوج گرفته. اگر در گذشته از تهیه شعر و نوشتن این شای عبارت بود، حالا به ایجاد مجسمه‌های آثار او رسیده است. قانون‌های تاجیکستان ساختن مجسمه رئیس جمهوری کنونی که رسماً عنوان پیشوای ملت را گرفته است، در حال زنده بودنش منع می‌کند. بر اساس قانون اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که ماه دکبر سال 2015 قبول شد و ماه اکتبر امسال اصلاح دید، در زمان زندگی امام‌علی رحمان بنیاد آثارخانه او را اجازت دادند، ولی مجسمه او تنها پس از فوتش ساخته خواهد شد. سال 2014 اتحاد رسامانی تاجیکستان در یک جایگی با بنیاد مصوران طرحی بیوست امام‌علی رحمان پرزیدنت کشور را آماده کرده بودند. آنها آن زمان گفتند در صورت رضایت حکومت آن را با تعداد زیاد نشر خواهند کرد. حتی یک نسخه نیم پیکره ساختهشان را به نمایش نیز گذاشته بودند، ولی بعداً در این مورد هیچ صحبت نشد و تشبثکاران ساختن بیوست امام‌علی رحمان نیز از صحبت با مطبوعات خودداری کردند. زمانی شوروی ساختن مجسمه به افراد زنده و رهبران فوتیده این اتحاد بیشتر به نظر می رسید. بر اساس قانونهای شوروی هر نفری که دو دفعه عنوان قهرمان محنت سوسیالیستی را دریافت می کرد برایش مجسمه می گذاشتند. در تاجیکستان در زمان زنده بودنشون به دو شخصیت عبدالغفار صمدوف و سید خواجه اورنخواجهف رهبران خواجگی های معروف زمان شوروی که عنوان قهرمان محنت دریافت کرده بودند مجسمه یا خود بیوست گذاشته شده است.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
پس از یک گزارش رادیوی آزادی ساکنان جماعت وطنی ناحیه فرخار با قوه برق تامین شدند. ساکنان این جماعت با باریدن برفی اول حدود یک هفته از نیروی برق محروم مانده بودند. در این زمینه من محمود جان رحمت‌زاده از شهر کلاب گزارش می دهم. علی شیر ساکنی دهه 30 سالگی جماعت وطن روز چهارشنبه 30 نوامبر ضمن عرض سپاس از رادیو آزادی در صحبت گفت: شام روز 25 نوامبر پس از پخش گزارش در رادیو و سامانه رادیو آزادی به آنها نیروی برق داده شد. با گفته علی شیر، پس از نشر این گزارش تمام کارمندان اداره برق تاجیک ناحیه فرخار با جماعت آنها آمده سیم ها را از درختان آزاد نمودند و همین طور هر روز از ساعت 17 تا 22 شب نیروی برق داده می شود.
رحمان برادر از امروز که نمیست نامد اومدن درخت های را تازه کن نماز باشد سویت های ما هستند مومی ندار بیخن نبایر میکنیم.
این هم در حال است که مقامات شرکت برق تاجیک قبل از این وضع را با خراب شدن خط انتقال ولی نیروی برق در جماعت وطن مربوط دانسته و گفته بودند که بزودی مسئله را حل خواهند کرد، اما با گذشت چند روز مشکلی ساکنان حل نشده ماند. همین طور ساکنان پس از یک هفته توانستند نیروی برق بگیرند. ضمن در جماعت وطنی ناحیه فرخار 20,000 اهالی زندگی میکند. این جماعت از 7 روستا عبارت است و دهه های اورجنیکز، سی سولگی، دهه 18، پراودا، گلوبات، لاهوتی، بهارستان و قیزیل مجیر از یک خط برق با نیروی برق تامین می شود. همه این دهه ها سر از 19 تا بگاهی روز 25 از برق کاملا محروم شده بودند. در همین حال جمال الدین یک ساکن روستای لاهوتی جماعت وطن در صحبت به رادیو آزادی گفت که کارمندان برق با ساکنان دهه آنها سپارش دادند که درخت هایشان را تازه کنند تا سیم برق آزاد باشد. این بود که با گفته جمال الدین بعضی ساکنان این کار را انجام داد و بعضی دیگر سرکشی کردند و افزود:
لوکمو الله عزیز تاس کم کم گذره چک شش نه بوده سر صاحب دیگه کنه ادی گزو شونه راشد آ پا وادی پگاش بود ولی چی بودو خیر امو راشان که تو خمون تلفنش که کی هم هم تلفن شتان دوستا گفت که بخروفت فراد بود زیرا تلفن کردن درک ما یافت.
زمستان و بارش برف شدید امسال به تاجیکستان پیش از مهلت فرا رسید و از روز 19 نوامبر